رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، کیو مرسیتا هستم و در این مجله بامدادی از شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه است، 8 دکبر سال 2009 میلادی و ساعت هم در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد.
و بامداد بخیر، شنونده ارجمند طاهری سفر هستم و در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 2 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید. ایالات متحده امریکا برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه اقدامی نوی روی دست گرفت. آژانس حفظ محیط زیستی امریکا اعلام کرد که گازهای گلخانه برای صحت انسان خطرناک است و اکنون این آژانس اجازه دارد پرتاب 6 گاز آلوده کننده هوا از جمله گاز کربن در ایالات متحده را نظارت کند. یک روز پیش از این اعلام امریکا در شهر کوپنهاگن همایش عظیم بین المللی در مورد تغییر اقلیم افتتاح یافت. ضمن سخنرانی در همایش راجندرا پچاوری رهبری گروهی دانشمندان از سازمان ملل به نمایندگان تقریبا 200 کشور دنیا گفت باید هر چه زودتر چاره اندیشید تا از طوفان و آبخیزی ها و آبشوی یخستان های گرینلندیا جلوگیری شود. وی افزود:
دلیل ها نشان می دهند که جهان از تدبیرهای فوری منفیت زیاد خواهد برد و تأخیر در این امر زیان های زیاد اقتصادی و انسانی خواهد داشت.
لارس لوک رسموسن نخست وزیر دانیا در همایش که تا 18 دکبر ادامه خواهد کرد گفت قبول عهدنامه بین المللی مبارزه با گرمایش کره زمین در این نشست امکان پذیر است. هیئت تاجیکستان هم در این همایش شرکت می‌ورزد.
مقامات پاکستان میگن که بر اثر ترکش 2 بمب در بازار در شهر لاهور دست کم 46 نفر هلاک و حدود 90 تن دیگر مجروح شدند. ترکش ها سبب سوختار عظیمی در ماه بازار لاهور شده است. تاکنون کسی مسئولیت بمب گذاری ها را بر عهده نگرفته است. چند ساعت پیش از این حمله یک بمب گذار مرگ طلب خود را در نزد دادگاه در شهر پشاور منفجر کرده 10 نفر را کشت و بیش از 40 تن دیگر را مجروح کرد. افرادگرایان اسلامی طی چند ماه گذشته با ده ها بمب گذار خونی ده ها نفر را ریختند.
امریکا و بریتانیا از برخوردهای تازه میان نیروهای پلیس و تظاهرگران در ایران ابراز نگرانی کردند. شاهدان عینی میگویند پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران در چند گوشه تهران که شعارهای ضد حکومتی میدادند از گاز اشکاور و کلتک استفاده بردند. بنابر گزارش‌ها بعضی از طرفداران مخالفین را نیروهای پلیس دستگیر کردند. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت تعقیب مداوم و بازداشت‌های خودسرانه و محکوم نمودن تظاهرگران آسایشته نشان دهنده نادیده گرفتن حقوق انسان در ایران است که در قانون اساسی این کشور نیز ثبت شده است. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا از ایران خواست مردم خود را به گفته وی نفسگیر نکند.
ادامه خبرها. مقامات تاجیکستان میگن که فردا روز 9 دکبر در شهر دوشنبه همایشه در مورد فساد در کشور برگزار میشد که به گفته خود مقامات به رسم تبدیل شده است. کنفرانس مذکور بخشیده به روز بین المللی مبارزه با کروپسی است که سازمان ملل آن را روز 9 دکبر اعلام کرده است. هرچند تاجیکستان به اعلامیه بین المللی مبارزه علیه کروپسی پیوسته است، اما سازمان های بین المللی تلاش های حکومت برای مبارزه با این زخرات در تاجیکستان را ناکافی می‌دانند. سازمان شفافیت بین‌المللی اولی همین ماه گفت که فساد و رشوت‌خوری و دیگر نوع‌های کروپسی در تاجیکستان در سال روان افزایش یافته است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت به اعتقاد وی ترکیه میتواند در حل بحران برنامه‌های اتمی ایران نقش مهمی بازی کند. بعد ملاقاتش با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید، باراک اوباما همچنین گفت آمریکا و ترکیه با تروریسم در هر کجایی که نباشد مبارزه خواهند کرد. رجب طیب اردوغان گفت کشورش آماده است برای حل دیپلماتیک بحران برنامه‌های اتمی ایران هر کاری از دستش می‌آمده را انجام دهد. رهبران آمریکا و ترکیه در حال ملاقات کردند که دو کشور در رابطه با سیاست در خاورمیانه، تحریمات علیه ایران و تلاش برای افسودن نیروها در افغانستان اختلافی نظر دارند.
و سازمان ملل متحد از حکومت عراق خواست که هر چه زودتر روز انتخابات پارلمان را تایید کند که آن کارزار سیاسی را یک قدم فوق‌العاده مهم در راه تحکیم دموکراسی در عراق می‌دانند. شب یکشنبه وکیلان عراقی قانونی در انتظار را تصویب کردند که معیارهای برگزاری انتخابات و ترکیب پارلمان عراق را مشخص نموده است. اکنون شورای ریاست جمهوری عراق عبارت از رئیس جمهور جلال طالبانی و دو معاونش باید روز انتخابات را اعلام کنند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات عراق گفته است که آنها روز 27 فوریه را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کردند که این سنه هم به گفته نمایندگی سازمان ملل در عراق مناسب بود است. و شنونده عزیز و ارجمند، بخش اول خبرها را در همین جا به پایان میبریم. برای دریافت خبرهای بیشتر لطفا به وبسایت ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهری دوشنبه 6:05 شد و در شهری پراگ 2:05 بامداد. و در این فرصتی برنامه همراه میبینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چیگونه خواهد بود.
تشکر طاهر. حالا در این صبح بر وقت حالا میبینم هوای دوشنبه خیلی سرد است، تقریبا سردی هوا تا 2-3 درجه میرسد. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که اما حرارت هوا در دوشنبه در نصف روزی تا 8 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در خوجند و قرغان‌تپه هم تقریبا برابر است. هوا در این دو منطقه تاجیکستان شبانه تا 7 درجه سرد و روزانه تا 6 درجه گرم میشود. هوا در ولایت کوهستان بدخشان در قیاس با دیگر مناطق تاجیکستان خیلی سرد است. هوا شبانه در اینجا تا 24 درجه و روزانه از 6 تا 11 درجه سرد خواهد شد.
خوب، تشکر کیومرس و برای این تصویر مختصری وضع هوای امروز در تاجیکستان. و حالا با اجازه شما شنوندگان ارجمند نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های برنامه که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
آغاز نشستی که در آن سرنوشت آینده کره زمین بحث می شود.
تغییر اقلیم و تاثیر آن به تاجیکستانی کوهستانی.
تظاهرات مخالفان دولت در ایران با برخورد با ماموران پلیس پیچید.
واکنش ها به وعده امام علی رحمان برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی.
شنونده ارجمند، سرخط چند گزارش های برنامه ما بود و در ادامه مجله حتما دایر به تحولات مهمی دیگر تاجیکستان و جهان هم صحبت خواهیم کرد، گزارش خواهیم داد و گزارش داریم که حتما با هم خواهیم شنید. اما حالا برنامه را شروع میکنیم از یک خبری مهمی بین المللی.
و اون هم خبری بود که در اول برنامه هم گفتیم، خبر آغاز نشستی در مورد تغییر اقلیم که هر جا نرویم حالا دایر به آن میگویند و میشنویم. در پایتخت دانیا شهری کوپنهاگن هزاران نفر از جمله هیئت تاجیکستان هم جمع آمدند تا راه های کاهش پرتاب گازهای گلخانه ای را بررسی کنند که سبب اصلی بالا رفتن حرارت در کره زمین است. در روز اول نشست بعضی از حاضران به رهبران جهان هشدار دادند که برای راه ندادن به گرمتر شدن کره زمین فرصت را از دست ندهند و هر چه زودتر اقدام کنند، وگرنه تا چند ده سال دیگر انسانیت در واقع به قول آنها شاهد قیامت خواهد شد. در باره شروع نشستی کوپنهاگن گزارش داریم از همکارم سلیمی ایوبزاد.
کنفرانس سازمان ملل در مسئله تغییر اقلیم در کوپنهاگن با صدای سرودخوانی کودکان آغاز گرفت. این صدای امیدبخش آغاز گفتگو در بین 192 کشور جهان بود. مهمترین انتظاری از انجمنی که قرار است 12 روز دوام کند در یافت راه کاهش بخارهای گلخانه است که اهل بشر به هوا می فرستد. برای تاکید اهمیت مسئله سران 100 دولت جهان گفتند نقشه دارند در روزهای نهایی کار کنفرانس شرکت ورزند. در این بین نزدیک به 15,000 عضو نهادهای علمی، سازمانهای غیر دولتی و گروههای منفعت دار به واسطه و یا به واسطه در انجمن کوپنهاگن شرکت دارند. میزبان انجمن سروزیر دانیا لارس لوک راسموسن به وکیلان گفت:
Welcome to 2 weeks where we are to perform what is most.
خوش آمدید به 2 هفته اجلاسی که مشکل ترین کار را باید بکند، یعنی تصمیم مرکب ولی ضروری را بگیرد که چگونه می شود حالا به مسئله های روزافزون آینده رسیدگی کرد.
In order to address mounting problems of the future.
سران جهان هدف را به صورت عموم پذیرفته اند در زیر 2 درجه سلسیه نگه داشتن گرمایش جهانی در 10 ساله آینده. این به عقیده عالمان از آینده فلاکت بار که در حال افزایش برابر به 3 درجه سلسیه به وقوع خواهد پیوست پیشگیری میکند. عالمان میگویند تنها 1 درجه سلسیه بالا رفتن گرمی سبب آب شدن پریخ‌ها و یخستان‌های قطبی و زیر آب ماندن شهرهای ساحلی خواهد شد. در جایهای دیگر این حالت به طوفان و خشکسال‌ها سبب می‌گردد. عالمان بخورهای کربناتی را شکافنده پرده حفاظتی اتمسفری زمین و افزایش گرمی آفتاب می نامند. این بخورها از فعالیت های صنعتی انسان به وجود می آیند و این فعالیت ها از سوی دیگر مایه رشد اقتصادی می باشند. برخی از کشورهای جهان به طور داوطلبانه کاهش چنین بخورها را از جانب خود وعده دادند و پروتکل کیوتو معیارهایی را برای دولت ها مقرر کرده بود. اما رئیس محفل بین دولتی تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد راجندا پاچاوری در افتتاح کنفرانس کوپنهاگن گفت:
This conference must put in place measures for financing adaptation.
این کنفرانس باید چاره‌های سرمایه‌گذاری به برنامه‌های مساعدت را در برخی از آسیب‌پذیرترین نقاط عالم به راه ماند. این کنفرانس باید همچنین به عملکردهای گسترده کاهش بخورها راه گشاید.
This conference must also lead to urgent initiation of large-scale mitigation actions.
مؤسسان انجمن از وعده های دو تولید کننده بزرگ بخورها چین و ایالات متحده الهام گرفتند و مقصد های همایش در بسیاری از کشورها از پشتیبانی مردمی برخوردار است. 56 روزنامه از کشورهای گوناگون یک سرمقاله مشترک را به تب رساندند که همگان را به حفظ آینده سیاره زمین دعوت می کند. افراد علاهیده نیز از همایش کوپنهاگن امیدهای زیاد دارند. ساکن پکین بایک سیاوهوی می گوید:
من امیدوارم که از طریق این نشست پیشنهادهای مهمی به اجرا خواهند رسید. نباید این گونه بشود که مانند بسیاری از همایش ها سخن زیاده بگویند، پیشنهاد زیاده بکنند، اولی به یگان نتیجه مشخص پراکنده شوند. آنگاه این یک اسراف وقت و نیرو خواهد بود.
ظاهراً این نکته را تشکیل کنندگان کنفرانس کوپنهاگن نیز به خوبی درک می‌کنند. ایوا د بویر، دبیر اجرایی تهیه قطعنامه تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد می‌گوید کنفرانس کوپنهاگن زمان موفق خواهد بود که سر از پایان خود به عمل‌های فوری آغاز نهد.
Copenhagen will only be successful if it delivers significant and immediate action that begins the day this conference ends.
همچون عمل کرده مشخص برخی از وکیلان با هواپیما یا ماشین نه بلکه با قطار راه آهن به کوپنهاگن آمدند، ولی اکثریت آنها در لیموزین های گرانبها در کوچه های کوپنهاگن حرکت میکردند و این نشان میدهد که ترک عادت اگر زیر تهدید تغییر اقلیم جهانی امر محال نباشد هم خیلی و خیلی مشکل است.
آغازی همایش بین المللی در مورد مبارزه با گرمایش کره زمین در شهر کوپنهاگن.
کارشناسان و فعالان زیست محیطی تاجیکستان نیز از این همایش انتظاری های زیاد دارند. آنها امید دارند که کشورهای جهان به چارچوب عهدنامه نو جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای توافق خواهند کرد. به گفته کارشناسان زیست محیطی در تاجیکستان، گرمایش کره زمین برای کشورهای فقیر و کوهستانی مثل تاجیکستان مشکلات و دردسرهای بسیاری خواهد آفرید و تاجیکستان از حالا هم شاهد پیامدهای گرمایش کره زمین شده است. با جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه خبرنگاری آزادی سفرگل عالمی گزارش می‌دهد.
موضوع تغییر جهانی اقلیم و گرمشوی سیاره در ذهن مردم تاجیکستان اندیشه های مختلفی را به بار آورده است. برخی این مشکلات را یک نوع هنگامه و کم اساس می دانند، ولی برخی دیگر تغییر اقلیم و گرمشوی جهان را از مشکلات عمده و خطرزاترین برای دنیا و هم تاجیکستان تلقی می کنند. رستم قلندر، یک ساکن دوشنبه، با اظهار نگرانی گرمای بیش از حد فصل های گرما و سردی های بی سابقه در فصل های زمستان و همین طور آبشوی پیریخ ها و کم شدن حاصل زمین های کیش در وادی وخش را از نشانه های تغییر اقلیم در تاجیکستان می داند.
پیریخ ها در ما بسیارش آب می شود. من آب های چشمه تاراز کم شده سده است. در بسیار جهاده ما اینا خودمون دیدگه هستیم در وادی های سال بسیار گشتگی ما در بسیار جه ها به هنها یخ هایی که کنا بود آب شده رفتن همون چشمه هم گم شد. در طبیعت ما من شایی بازی جنگ ها برای آنکه در یک مقیاس چخوری زمین همون نامی ها وشه تمام شدگی همون نهال ها ویسه ویسه خوش شده می رود.
اما نمایندگان مقامات رسمی حفظ محیط زیستی تاجیکستان میگویند مسئله گرمشوی سراسری و تغییر اقلیم همیشه در مد نظر دولت و حکومت قرار دارد و در این سمت کارهای مشخصی انجام داده میشوند. کریم جان عبدالعلیموف، معاون مدیر ریاست هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال با سال تمپراتور کاهش یافتن همه درجه همین زیاد شدن سمون نسبت جمهوری ما اومن یک چیزی نام بخنی هستن که وقتی که همه جسا ساخته می شوند در جمهوری ما پیخو ما ممکن است که 60-70% با هید میکنیم چهر برای اون که وقتی که تمپراتور بارشات زیاد می شود نسبت ساختن یعنی جسا که شود سال در این پایان ها برون که بوری در بالا حتما برق می بورد و همو پلاخو همو چیزی که هستم و یک خسیمش را محفظه کرمی کنیم.
با گفته متخصصان ساحه، از حساب گازهایی که در تاجیکستان به هوا پرتاب می شوند 83% را گازهای نقلیاتی یا اتومبیلی تشکیل می دهند که در مقایسه با تعداد گازهایی که در سراسر جهان پرتاب می شوند بسانو چیزند. نگرانی های زیست محیطی مقامات تاجیکستان بیشتر از منطقه کوهستانی بدخشان است. کارشناسان اظهار نگرانی از آن دارند که تغییر اقلیم، آبشوی زیاد پیریخ ها و بارشات زیاد می تواند باعث بالاروی آب مثلا در کلی سرریز و کنده شدن آن بگردد. تحلیلگران و کارشناسان امور اکولوژی در تاجیکستان میگویند از همایش کوپنهاگن انتظاری زیاد دارند. خلنظر محبت، دانشمند طبیعت‌شناسی تاجیک، ضمن یادآوری از تاثیر تغییر اقلیم به طبیعت تاجیکستان و پیامدهای آن گفت:
این جلسه که در کوپنهاگن میگذرد بسیار اهمیت بزرگ دارد برای پیشگیری این حادثه و این فلاکت بیم هم میشود که یعنی گرمشوی اقلیم و باید چی باید کرد که انسانیت که اینقدر امروز قدرت زیاد دارد پیش راهی آن را گیرد. دولت تاجیکستان امضا کرد به این پروتکل و همه وقت دستگیری میکنند که در تاجیکستان این گونه کارخانه‌های حاضر نیستند که یگان خوف و خطر بیارند.
آقای محبتوف افزود اگرچه تاجیکستان کارخانه های پر اقتدار صنعتی ندارد و تعداد گازهای به هوا پرتاب میکرده آن ناچیزند، اما تاثیر گرمشوی سراسری و تغییر اقلیم و طبیعت تاجیکستان را نمیشود کم دید و ناچیز نامید، زیرا این تمایل در 10 ساله آینده میتواند باعث مشکلات و ضررهای هنگفته برای مردم تاجیکستان بگردد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظارات فعالان محیط زیستی در تاجیکستان از نشست بین المللی در مورد مبارزه با گرمایش کره زمین. شنونده های ارجمند از نزدیک رادیوهای خود نروید، چون برنامه را با گزارش های جالب پس از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
و پیش از اون که باز هم برگردیم به تاجیکستان، سر میزنیم به کشورهای منطقه. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، در تهران، پایتخت تهران، روزی دوشنبه ماموران پلیس تظاهرگرانی را که به ضد حکومت شعار میدادند با استفاده از گاز اشکاور و کالتک ها پراکنده کردند. با وجود هشدار مقامات انتظامی ایران، طرفداران مخالفین با استفاده از روزی دانشجو دیروز دیگر بار نارضایتی خود را از سیاست های حکومت محمود احمدی نژاد و رژیم اسلامی در ایران بیان کردند. با زیادی بیشتر در این باره سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
کارمندان پلیس تهران به خاطر پراکنده کردن نمایش ضد حکومتی مخالفین در میدان مرکزی و دیگر خیابان‌های شهر از گاز اشکاور و کالتک استفاده کردند. در این باره خبرگزاری‌ها با تکیه به شاهدان این حوادث اطلاع دادند. رادیوی فردا خبر داد مخالفین حکومت احمدی نژاد تلاش کردند روز 7 دکبر را که همه ساله در ایران چون روز دانشجو تجلیل می شود به نمایش نیرومند باقی ماندن جنبش اصلاحات خواهی تبدیل کنند. عوام خبر استفاده گازی اشکاور و کالتک از سوی پلیس را بیشتر خبرگزاری های مستقل و جهانی تایید نکردند، زیرا مقامات ایران حضور خبرنگاران رسانه های خارجی در محل نمایش ها را منع کرده بودند. از این پیش اطلاع رسیده بود که کارمندان پلیس و نظامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر جلوگیری از تظاهرات ضد حکومتی دانشگاه تهران را محاصره کردند. یک تن از شاهدان حوادث امروز در صحبت با رادیوی فردا گفت:
الان طالب ولی هستم، درگیری پراکنده جمعیت زیاد، ولی تا میاد جمعیت شکل بگیره پلیس حمله میکنه و بسیجی ها نیروهای لباس سختی حالا از چیزی که هستن و متفرق میکنه. الان من نزدیک در ولیعصر دانشگاه امیرکبیرم، بچه ها در ولیعصر رو پیچوندن و مردم یعنی میتونن وارد شن و بیان بیرون. این اتفاق افتاده، مردم یه سری رفتن چه دانشگاه.
شاهدان میگویند که تظاهرات مخالفین هنوز شب شروع شده بود و صدها نفر در زیر باران با نداهای الله اکبر و مرگ به مستبد علیه نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ایونی سال روان اعتراض میکردند. گفته می شود که مقامات ایران تلاش های جلوگیری از نمایش های گسترده ضد حکومتی مخالفین را تقریبا 1.5 ماه قبل شروع کرده بودند. علی رضا نوریزاده، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این باره گفت:
از یک ماه و نیم پیش تهدیدها شروع شد. بیش از 70 تن از چهره های سرشناس جنبش دانشجویی دستگیر شدند. دانشجویان دیگری فرا خوانده شدند به اطلاعات، به حراست. در اونجا تهدیدشون کردند که اگر هر نوع حرکتی بکنن از دانشگاه اخراج میشن، بهشون نمره منفی میدن و در واقع رژیم از تمام ابزار و وسایل استفاده کرد. در پایان هفته گذشته فرمانده نظامی تهران سردار علی فضلی گفت که همه نوع آمادگی برای برخورد با دانشجویان دارن. قبل از اون فرماندهان دیگر سپاه تهدید کردن. آقای جنتی امام جمعه موقت تهران روز جمعه دانشجوها رو تهدید کرد. به هر حال همه نوع وسایل تهدید رو به کار بردن. از رادیو تلویزیون هم مرتب تهدید میکردن. آمدن امروز پیامک ها رو قطع کردن، از طریق تلفن مردم نتونن تماس بگیرن.
و اما این همه تلاش ها برای به خیابان ها ریختن مخالفین مانع نشدند. میر حسین موسوی، نامزد ناکام در انتخابات ریاست جمهوری و رهبر مخالفین، در سامانه اینترنتی خود نوشت که اگر مقامات امروز تظاهرات را سرکوب کنند، این نمایش ها فردا و پس فردا باز ادامه خواهند کرد. به اطلاع ساکنان تهران، آنها روز 7 دکبر از امکان دسترسی به پشت الکترونی و همه سامانه های اینترنتی مخالفین محروم بودند. برخی از سامانه های پشتیبان از مخالفین نوشتند که مقامات فعالیت شبکه های تلفن های موبایل در مرکز تهران را هم قطع کردند. روز دانشجو در ایران از سال 1953 به این سو به خاطر هلاکت 3 دانشجو در یک نمایش اعتراضی زمان قدرت شاه محمد رضا پهلوی تجلیل می شود.
مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیومرث سیاتو از شهرهای پراگ و دوشنبه در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 6:22 می شود و در شهر پراگ 2:22 بامداد.
و در این فرصت برنامه شنونده عزیز، با اجازه شما سرخط مهمترین خبرها را یادآور میشویم و سپس یک ترانه هم میشنویم و برمیگردیم. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
نشستی بین المللی در مورد مبارزه با تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن ادامه میکند.
در تاجیکستان فردا شیوه های مبارزه با فسادکاری گسترده در این کشور را بررسی خواهند کرد.
در پاکستان بر اثر 2 حمله بیشتر از 46 نفر هلاک شدند.
آمریکا و بریتانیا از رفتار حکومت ایران با تظاهرگران آسایشته ابراز نگرانی کردند.
سازمان ملل از عراق خواست هر چه زودتر زمان انتخابات پارلمانی را تعیین نماید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روزی سه شنبه 8 دکمبر سال 2009 میلادی میشنوید و این برنامه را من کیوم ارسیتا با همراهی همکارم طاهر سفر در پراگ گردانندگی میکنیم و در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی میندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
باراک اوباما میگوید ترکیه میتواند در امر حل بحرانی برنامه های تان ایران نقش مهمی ایفا کند.
واکنش ها به وعده رحمان برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی.
دو حزب سیاسی تاجیکستان میگویند حکومت با جلب مکاتب و امور سیاسی سبب کم سوادی محصلین می شود.
روسیه و آسیای مرکزی تاریخی قدیمه و مشکلات نو.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ضمن ملاقات با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از او خواسته است تا در امر حل بحران برنامه های اتمی ایران کمک بیشتر کند. باراک اوباما با ذکر نقش مهمی ترکیه در خاورمیانه گفته است مهم است تا فعالیت های هسته ایران تنها صلح‌آمیز باشد و این کشور برای فرو نشاندن نگرانی های بین المللی از برنامه های بحث برانگیز اتمی اش اقدام کند. با گفته باراک اوباما ترکیه می تواند چون بازیگر مهمی ایران را به این راه هدایت نماید. ترکیه با آمریکا که دو شریکی قدیمی هستند در رابطه به حل بحران برنامه‌های اتمی ایران اختلافی نظر دارند، چون آمریکا خواهان اعمال تحریمات بیشتری بین المللی بر ضد ایران است ولی ترکیه جوی تقویت همکاری ها با ایران می باشد. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی می گوید باراک اوباما همچنین دایر به اوضاع افغانستان با نخست وزیر ترکیه تبادل نظر کرده است.
در جستجوی کمک بیشتر در جنگ در افغانستان، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از ترکیه برای سهم بی سابقه در آن کشور سپاسگزاری نمود. ضمن سخنرانی در کاخ سفید بعد از ملاقات محرمانه با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان، اوباما گفت که سرسپردگی ترکیه در استقرار ثبات در افغانستان مساعدت کرد. ترکیه ماه گذشته رئاست دوری عملیات صلح‌آوری ناتو را در کابل بر عهده خود گرفته، شماره افسر و سربازانش را دو برابر بیشتر نمود. در عین حال نیروهای نظامی ترکیه در آن کشور 1750 نفر را تشکیل می‌دهند. با وجود این، استانبول از فرستادن سربازانش به عملیات‌های جنگی سرکشی می‌کند. هفته گذشته اوباما امر نمود که به افغانستان با 3000 افسر و سرباز علاوه‌ای آمریکایی فرستاده شود. مقامات کاخ سفید اظهار امیدواری میکنند که همپیمانانشان از ائتلاف بین المللی باز 10000 نیروی خود را اضافه مینمایند. رهبر آمریکا در مورد حمله های تروریستی که به تازگی در ترکیه انجام شدند همدردیش را بیان نموده گفت که رهبران دو کشور بار دیگر تکرار نمودند که علاقمندند تروریسم را در هر کجایی که پیدا نشود شکست دهند. بر اثر حمله در قسمت مرکزی ترکیه حداقل 5 سرباز ترکی به هلاکت رسید و چند نفر دیگر مجروح شد. حکومت هویت حملگران را مشخص نکرد، اما در این منطقه جنگیان کردی و احزاب چپگرا فعالیت میکنند. واخوری رهبر دو کشور روز دوشنبه در حال برگزار شد که نفوذ ترکیه در خاورمیانه و اروپای مرکزی افزایش مییابد. قبل از ترک واشنگتن اردوغان گفت که کشورش شماره ضروری سربازانش را به افغانستان فرستاده است و نظامیان و پلیس ترکی همتایان افغانیشان را تمرین خواهند داد. وی اینچنین گفت که ترکیه در برنامه‌های مربوط به معارف، بهداشت و اجتماعی سهم می‌گیرد. شرکت ترکیه در عملیات افغانستان نقش بی‌سابقه رمزی دارد، چون که این یگانه کشور اسلامی است که در مبارزه علیه شورشیان طالبان با ارتش آمریکا همکاری و نقش مقدس القاعده را انکار می‌کند. با وجود این در موضوعهای فراتر واشنگتن میخواهد ترکیه به حیث همپیمان اساسی مسلمان آمریکا اعتبار قدرت منطقوی خود را برای حل بعضی مشکلات سیاست خارجی ایالات متحده استفاده برد. اما دو جانب در مسئله های مهم زیاد اختلاف نظر دارند. ترکیه میخواست در مناسبات ایران و کشورهای عرب نقش میانه رو اجرا کند، اما حال روشن نیست که آیا حکومت اوباما این رو میخواهد یا خیر. دو جانب در مورد اعمال تحریم ها بالای ایران نیز اختلاف نظر دارند. علاوه بر این، کابینه اوباما از بحث اسرائیل و ترکیه ناراحت است. با افزایش فشار کاخ سفید به ایران با دعوت خاتمه بخشیدن به بلندپروازی های هسته‌اش، اختلاف ها با انکارا بیشتر می شود. ترکیه در عین زمان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و آمریکا با دعوت تقویت تحریم ها علیه تهران انکارا را مجبور می کند که میان ناتو و همسایه کشور مهمش انتخاب کند. موضوع کشتار دست کم 1.5 میلیون ارمنی زمان جنگ یکم جهانی از جانب ترک های عثمانی مشکل دیگر است. ضمن مرکه انتخاباتیش اوباما وعده داده بود که این حادثه را همچون قتل عام اعتراف کند، اما در عین زمان رهبر آمریکا از استفاده این اصطلاح خودداری میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و هم www.azadi.org/azadi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. وارد شوید، حتما پشیمان نخواهید شد. و حالا برمیگردیم به استودیو دوشنبه با موضوعهای مربوط به تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیر شورای جمعیتی با وعده کفالت برگزاری انتخابات شفاف همچنین تاکید کرد که اجازه نخواهد داد مقامات رسمی در امور انتخابات پارلمانی دخالت کنند و مسئولان مقامات دولتی که به رفت انتخابات دخالت میکنند و گفته او در نزد قانون جواب خواهند گفت. اما نمایندگان احزاب سیاسی کشور میگویند با وجود آنکه امام علی رحمان وعده دخالت نکردن مقامات را داده است، به قانون درباره انتخابات در این مورد تغییر و اضافه ها وارد نشده است. گذشته از این، برای دخالت مقامات دولتی به گفته آنها در قانون مجازات پیش بینی نشده است. به این دلیل زمینه برای نقض قانون انتخابات گویا موجود است و این وعده های رئیس جمهور در گمان است که اجرا شوند. حرمگل قادر از دوشنبه گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً در جلسه شورای جمعیتی تاکید کرد که فعالیت مقامات دولتی باید مطابق قانون صورت گیرد و دخالت به جریان انتخابات، به قانون شکنی و ساختکاری راه دادن کاملاً منع میباشد. آقای رحمان افزود که او همچون رهبر کشور شخصاً منفعت‌دار شفاف گذشتن انتخابات و به وکیل انتخاب شدن بهترین فرزندان خلق است، ولی به باور رئیس جمهور شفافیت برگزاری انتخابات از موقع فعال خود مردم و حزب‌های سیاسی نیز سخت وابسته می باشد. اما نمایندگان حزب های سیاسی تاجیکستان می گویند وعده رئیس جمهور شفاهی است و در قانون انتخابات درج نیافته است و طبعا این صحبت های امام علی رحمان نمی تواند دست مقامات دولتی را از دخالت در امور انتخابات کوتاه کند. به نظر آنها بهتر این است که زمینه دخالت مقامات در مسائل انتخابات را به طور ریشه‌ای از بین ببرند. سبحان الله صفی الله نماینده حزب کمونیست تاجیکستان می گوید در انتخابات پارلمانی سال 2005 نظر به انتخابات سال 2000 دست دخالت مقامات کمتر مشاهده میشد، ولی یک کمبودی موجوده همان نمایندگی نابرابر حزب های سیاسی در حوزه های انتخاباتی بود که هنوز هم پابرجاست.
دکاب سال 2008 کرده تا ماه ایون سال 2009 مشورت ها گذراندند و حزب های سیاسی در یک جایگی موافقه آمدند که تغییرات های جدی به قانون های کمیسیونی تاجیکستان درباره انتخابات وارد کنند، ولی صد افسوس که این پیشنهادها نگذشتند.
ولی شاه دولت شاه موسیریف مدیر بخش اطلاعات و تحلیل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و رهبر ستاد انتخاباتی آن حزب در انتخابات گذشته میگوید مقامات دولتی به جریان انتخابات سال 2005 دخالت بی‌واسطه و آشکار داشتند. آقای شاه موسیریف از جمله قضیه سینومزد این حزب فیض نیسا واحد و نظام‌الدین بکمد و نسیم شکروف را به یاد می‌آورد که در پیشروی انتخابات به دادگاه کشانیده شدند.
نامزد ما در ولایت بدخشان از اوکرد چلوم زیاد از 70% آوازا را به دست آورد، لیکن متاسفانه نتیجه انتخابات جنبش شد و او مغلوب اعلام شد.
رحمت الله رجب رئیس ایستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات سال 2005 نیز میگوید که نمایندگان این حزب در 4 سال پیش دهم موردی دخالت مقامات قدرتی را آشکار کرد و به کمیسیه مرکزی انتخابات شکایت برد، اما این نهاد حل این مسائل را به عهده مقامات واگذار کرده پاسخ داده است که این نظامیان با دستور همین مقامات در حوزه ها حضور داشتند. حالان که میافزاید رحمت الله رجب این نظامیان در نزد قوتی های رای دهی از انتخاب کنندگان میپرسیدند که به طرف داری کدام نامزد و حزب رای میدهند که به باوری او یک نوع دخالت به رفت انتخابات است.
در وقتی ویران کردن قاعده های انتخاباتی از طرف کارمندان میلیشه، مثلا در ناحیه راحتی که ما رفته مشاهده کردیم با لباس حربی در اونجا نشسته بودن و ما مراجعه کردیم به رئیس کمیسیای اوچسک انتخاباتی که اینا را از اونجا بیرون سازن، گفت که از طرف مقامات محلی اینا وابسته شدن که در همین جا قاعده هایی که مثلا مردم برای رعایت کردن اون موظف شدن نگاهبین کنن.
رجب میرزا که در انتخابات سال 2005 به حیث نامزد به وکیلی پارلمان از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت داشت میگوید در محل ها کوشش میکنند که حتما به جریان انتخابات تاثیر رسانند. رجب میرزا به این نقطه اشاره میکند که رهبران محلی همزمان رهبران سازمان های محلی حزب حاکم خلقی دموکراتیان و طبعا منفعت دارند که در انتخابات نامزدی همین حزب برنده شود. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که وعده دخالت نکردن مقامات دولتی را به انتخابات میدهد همزمان رئیس حزب خلقی دموکراتی است، یعنی در این زمینه به اعتقاد رجب میرزا بیشتر خصلت های سیاسی مسئله پیش رو می آید.
هیچ سبب و عامل برای برگزار نشدن انتخابات غیر شفاف وجود ندارد. ما فضای چور شدتناک پیش از انتخاباتی را احساس نمی کنیم، یعنی خودی انمون جلسه غیر نوبتی شورای جمعیتی نشان داد که تقریبا نیر کلل وارد کننده به جریان انتخابات و به اقدام های حکومت در تاجیکستان وجود ندارد.
به اعتقاد نمایندگان اصحاب مخالف تنها با یک وعده برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و تنها با یک وعده گرفتن پیشروی دخالت مقامات دولتی در امور انتخابات نمیتوان شفافیت انتخابات ماه فوریه را تضمین کرد و در این معرکه را برای دخالت مقامات به خصوص در محل ها تماما بست. نظری اونها باید پیش از همه به اصلاح عامل های پرداخت که راه را برای دخالت مقامات در انتخابات باز و زمینه را برای تقلب در این معرکه ها هموار میکنند. نمایندگان این اصحاب میگویند باید در تاجیکستان قانون انتخابات را جدا اصلاح کرد و شیوه تشکیل هیئت نهادهای انتخاباتی را چنان تغییر داد که در آن فقط نمایندگان احزاب مختلف گردی هم بیایند و با نظارت پیوسته فعالیت همدیگر هر نوع زمینه تقلب یواسا و هر گونه دخالت در مسائل انتخابات را از میان بردارند. وگرنه وعده پرزیدنت در جلسه شروع جمعیتی که در باره برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از دخالت مقامات هم میتواند در هوا بماند و تاجیکستان در دو ماه بعد شاهد باز یک انتخابات دیگر شود که از انتخابات های گذشته در این کشور فرقی زیاده نداشته باشد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناباوری احزاب سیاسی تاجیکستان به اجرای وعده های مکرر پرزیدنت کشور برای مداخله نکردن مقامات اجرایی به کار انتخابات پارلمانی سال آینده
و گزارش دیگری برنامه هم به انتخابات ماه فوریه بستگی دارد. در این گزارش گفته می شود که صدارت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان با پخش بیانیه خواستند که چون در گذشته مؤسسات تعلیمی یعنی مکتب ها را به حوزه های انتخاباتی و قطعه های انتخاباتی تبدیل ندهند، زیرا این کار به درس شاگردان این مکتب ها خلل وارد می کند و سبب کم سوادی آنها می شود. میرزا جلال شاه جمال از خاروق از مرکزی بدخشان گزارش می دهد.
صدارتوی ولایتی حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پخش یک بیانیه از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی و مقامات دعوت به عمل آوردند که از تبدیل مؤسسات معرف به میدان تلاش‌های پیش از انتخابات جلوگیری کند. با گفته نمایندگان احزاب در بدخشان زیاد از 300 مکتب فعالیت داشته، عادتا اکثر کل قطعه رای دهی در این مؤسسات جای داده می‌شوند. نمایندگان این احزاب اظهار داشتند که سیاسی کنونی سوای معرف تحت فشار مقامات باعث به میدان سیاست جلب کردن مؤسسات تعلیمی و کوشش صفات تعلیم و تربیت آنو شده است. رئیس حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف گفت
در 10 سالی پیش شده سوای معرف به سطح پایین‌ترین در 50
50 سال اخر تاریخ خود رسیده است. سبب اساسی این را مو در از حد زیاد به سیاست زدن آن از طرف مقامات اجرایی میبینیم. همه سال قسم زیاد سال خانش با سفر برکنی خوانندگان و دانشجویان به هر گونه معرکه های سیاسی و اثرهای بخشیده به پیشواز این معرکه سپری می شود. وزارت معارف به یکی از ساختارهای سیاسی ترین مملکت تبدیل یافته است و تا در این ساعت از پارلمان کسبی هم گذشته است.
موین رئیس حزب نزعت سبزعلی محمد رضایف از پیامدهای ناگوار دیگر برای مؤسسات تعلیمی بدخشان در انتخابات قبلی یادآور گردید و گفت که مکاتب مکان تربیه نسل در رویه روزقولی و احترام به قانون شمرده می شود، ولی انگامی که آمیزگور تحت فشار مقامات در انتخابات دست به تقلبکاری می زند، این اولاد به کوهش ناباوری والدین و خوانندگان نسبت به آمیزگور سبب می شود.
اوچاسکای انتخاباتی بارخوروخ در امون مکتب من نوزیر بودم از طرف حزب نهضت اسلام و اونجا امین معارف همش امین کاری حکومت رو همین چیز سیاسی رو به عهده گرفته و تمام امین انتخابات رو به فایده حکومت خدمت میکند، کار میکند برای حکومت و در اونجا ما رو در پیش امنیت، در پیش ملیسا، در پیش همون نوزران اوبیسه قریب میزد، لط کردن، قریب سر میکردن، اخراج میکردن. تو خیلی هم شد که ما رو تن پیش و بلوتین نموندن که من برام بلوتین به نومی که چند تا ایچ خیلی معارفی خودشون حساب کتاب کردن، ما نفهمیدیم اصلا ما که عوض دودن چه خیلی بود. بلوتین رو خودشون یک طرفی کردن حساب کتاب، ما رو گفتن همی بلوتین به نومی همی شخصای اوجو تصویت هم نبود.
سبزعلی محمد رضایف همچنین پس از اعلام نتیجه انتخابات در برخی از نواحی شروع موج برکناری دیکتاتوران مکاتبی که رؤسای کمیسیون قطعی تعیین شده ولی در این افزاو نمایندگان احزاب مخالف آواز بیشتر گرفتند، یکی از نشانه‌های سیاسی کنونی مؤسسات معارف در دوره معرکه انتخاباتی ارزیابی نمود. علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات بنابر کشوده بودن در مکاتب برای نامزدهای حزب حاکم و بسته بودنشان برای رقیبانشان از احزاب دیگر در جریان معرکه تبلیغاتی خانه‌های فرهنگی و کلوب‌ها را جای بهتر و قلایتر برای تاسیس قطعه رایدی می شمارد. اما معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی عبدالحسین خدایف می گوید که جهت تخریب شوی بیشتر کلوب خانه‌های فرهنگی در مالو و نبود شرایط گرم کنی آن او مکاتب برای قطعه رایدی جوی از اما مناسب باقی می مانند.
نه در همه محله های امین ولایت مختار کردستان بدخشان امون کلوب ها و خانه های فرنگی فعالیت میکنند. این یکم. دویم اونو به چیز مستون اونقدر تیار نیستند. سیوم ادمون با سواد و ادمونی که با روی خط انتخاب کننده جان چور دارستند و حجت گذاری امین انتخابات مگر سواد داشته باشند. ما فقط از بین معلمان میتونیم حیات اونو رو پر کنیم. اگر ادمون محله که اونو نامشون نوشتن نمیتونند تحکل پر کردن نکنیم اونو چهار میتونیم دارم.
ولی به گفته نزعتیون و سوسیال دموکراتو احزاب سیاسی برای تخریب شوی مؤسسات فرهنگی گناهکار نیستند و دقل در مالوی که مؤسسات فرهنگی در آنجا فعال هستند از تبدیل مکاتب به صحنه تلاش سیاسی باید جلوگیری شود. میرزا جلال شوجمون، رادیو آزادی، خوروخ.
خوب، مجله بامدادی رادیو آزادی است که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر هستم با اتفاقی همکارم قیوم مرسیتو در خدمت شما. ساعت هم در دوشنبه 2:43 شد. در شهر ببخشید در دوشنبه 6:43 است و در شهر پراگ 2:43 بامداد. از این خاطر در این فرصتی برنامه نگاهی دیگری می اندازیم به سرخطی خبرها. یک ترانه هم می شنویم و برمی گردیم با گزارش های دیگر. در خدمت شما هستیم. نشست بین المللی در مورد مبارزه با تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن امروز ادامه می کند.
فردا در تاجیکستان شیوه های مبارزه با فسادکاری گسترده در این کشور را بررسی خواهند کرد.
در پاکستان بر اثر دو حمله بیشتر از 46 نفر هلاک و ده ها تن دیگر مجروح شدند.
آمریکا و بریتانیا از رفتار حکومت ایران با تظاهرگران آسایشته ابراز نگرانی کردند.
سازمان ملل متحد از عراق خواست هر چه زودتر زمان انتخاباتی پارلمانی را تعیین کند.
دلی دیوانه است. بیا 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 ای ما
نسیمیان برن چشمتانت دلم را میبرن در لبانت شمیمی لال هزار و انتظارم برا حدیت هزار بیا 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 ای ماهی من نرو 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 از شام من بیا 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 ای ماهی من نرو 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 از شام من
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. یک پژوهشگر اروپایی با نشر گزارش درباره نفوذ روسیه در کشورهای آسیای مرکزی گفته است با وجود انتقادی سابقه مستملکه‌داری روسیه در منطقه، این کشور همچنان در تلاش حفظ نفوذ خود در آسیای مرکزی است و آن تلاش‌ها هم جنبه مثبت دارند و هم جنبه‌های منفی. این در حالی است که به اعتقاد برخی از صاحب نظران تاجیک، شبه‌های حضور روسیه در آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان در مقایسه با دوران پیش خیلی تغییر کرده است. با گفته آنها حال روسیه همزمان برای حفظ نفوذ خود در منطقه از فشارهای سیاسی هم رو نمی‌گرداند. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در این باره بررسی بیشتر دارد.
روسیه در آسیای مرکزی تاریخ دیرین مشکلات نو گزارش است که توسط مارلین لیارویل کارمند پژوهشگاه اروپایی در مسائل آسیای مرکزی و قفقاز در بروسل معرفی گردید. خانم لیارویل ضمن بررسی سبب‌های اساسی تاثیر روسیه به کشورهای آسیای مرکزی جنبه‌های مثبت و منفی این روند را بر رشته تحلیل کشیده است. مؤلف حضور درازمدت روسیه در منطقه آسیای مرکزی را عامل به یک تمدن توام شدن مردمان این کشورها ارزیابی کرده است. اما با اعتقاد مؤلف گزارش با این همه در مناسبات میان روسیه با کشورهای آسیای مرکزی عوامل منفی نیز با وجود آمده که با اختلافات زیادی سیاسی و فرهنگی منجر شده و جنبه استعمارگر و مستملکه را در مناسبات کسب کرده است. این گزارش حاکی است که روسیه جایگاه خاصی را در آسیای مرکزی به سبب نقش استعمارگری سابق داشتنش از عصرهای 18 و 19 بدین سو پیدا کرده است. اما سوالی که مطرح است این است که همکنون با توجه به تغییر نظام سیاسی منطقه و جهان، آیا جایگاه امپراتوری روسیه در آسیای مرکزی همچنان باقی است یا خیر؟ سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی کشورهای مستقل هستند و روسیه هیچ امکان ندارد که سیاست استعمارگرانه یا مستملکه‌داری خودش را در اینجا دوام دهد. در اینجا مسئله دیگر که می‌ایستد، یعنی چنین آهنگ‌های در سیاست خارجی روسیه هستند و چنین گروه‌هایی هستند که این موقع را پشتیبانی می‌کنند و البته کشورهای آسیای مرکزی به مقابل این گونه اندیشه‌ها و به مقابل این گونه مناسبت‌ها ایستادگی می‌کنند و مقاومت نشان
می‌دهند. در حالی است که حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر مرکز مطالعات دیالوگ بر این نظر است که سیاست روسیه بالای کشورهای منطقه آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان که از هر جهت وابستگی دارند همچنان با عنوان استعمارگر باقی مانده است.
امروز هم این قدرت جهانی یعنی روسیه در منطقه نفوذ دارد. هیچ رشته‌های سابقی که میان جماهیر شوروی بودند به خصوص تاجیکستان نمیتواند که به رعایه یا که به احترام نظر روسیه کدام تصمیم را مستقلانه بگیرد. به مشورت این تصمیم های مستقل گرفتن نمیشوند. اول تحلیل های صورت میگیرد که این قدرتی که نفوذی بیشتر دارد در این منطقه نظرش در این تحولات چیست. اگر همون جا مصبی باشد حتما گویو تریم مستقلانه گرفته می شود.
سیف الله‌زاده از سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو در ماه اکتبر یادآور شد و گفت هرچند قبل از این سفر در جامعه تاجیکستان و روسیه حدس و گمان های زیاده در زمینه دفاع از منافع ملی تاجیکستان بخصوص تقاضای مبلغ برای اجاره پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان توسط پرزیدنت رحمان مطرح بود، اما روند مذاکرات ثابت کرد که روسیه همچنان از بالاترین نفوذ در قبال تاجیکستان برخوردار است. از سوی دیگر سیف الله‌زاده در اختیار روسیه قرار داشتن مجتمع کیهانی آکنا نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک را از دیگر نمونه های نفوذ کامل روسیه در این کشور آسیای مرکزی میداند و میگوید این حضور دراز مدت است. اما پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک میگوید سیاست روسیه بالای کشورهای آسیای مرکزی کاملا از سیاست های پیشینش تفاوت دارد، ولی مسکو در جهت حفظ نفوذ خود در منطقه از فشارهای سیاسی کار میگیرد.
البته روسیه
امکانیت های مادی و اقتصادی ندارد که این نفوذ خود را سوار گرداند، اما بیشتر اصول های دیگر به کار میبرد، مثل فشار های سیاسی و استفاده کردن از دشواری اقتصادی که در این کشورها هستی دارند، مثل مسئله مهاجران مهنتی که در روسیه زیاد از چند میلیون کارتی دارند، اینچنین به کار میبرند.
افسونبنین با تاکید ملاجان و مسکو هیچگاه خواهانی تقویت حضور دیگر کشورهای ابرقدرت در منطقه آسیای مرکزی نیست. با این دلیل به گفته ملاجان یکی از اصولهای مهمی که باعث نگهداری نفوذ روسیه در کشورهای آسیای مرکزی است این حمایت از رهبران این کشورها است، زیرا ملاجان معتقد است که گسترش حضور کشورهای دیگر ابرقدرت نظیر آمریکا مسکو را وادار کرده است که تا چنین سیاستی را در قبال کشورهای منطقه دنبال کند. اما ملاجان میافزاید با شیوه فشار پیگیری کردن این اهداف استراتژیک در منطقه به نفع روسیه تمام نخواهد شد، زیرا به تاکید نه تنها ملاجان بلکه اکثر صاحب نظران شیوه زور و سخیرانه در نهایت کاسه صبر را میشکند و میتواند باعث وقوع تحولات های در میان جامعه این کشورها گردد. همان گونه که چنین تحولات باعث تغییر کردن سیاست گرجستان در قبال روسیه شد و این کشور قفقاز تصمیم گرفت تا از جامعه کشورهای مشترک المنافع که در رأس آن روسیه قرار دارد بیرون شود. اوکراین نیز چنین موضع را دنبال میکند. البته برخی از کشورهای آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان تلاشهای را به منظور دوری جستن از سازمانهای منطقه‌ای نظیر سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی انجام داده است، اما باز هم با فشار روسیه وارد این سازمان شده است. در هر صورت صاحب نظران بر این باورند که اعلام سیاست درهای باز کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان روسیه را تحرک می‌دهد تا با کشورهای ابرقدرت جهان به خصوص کشورهای غرب همکاری را به خاطر تقویت نفوذ و حضور خود در این منطقه گسترش بخشد. این نکته نیز در گزارش پژوهشگاه اروپا در مسائل آسیای مرکزی و قفقاز تاکید شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جایگاه روسیه در کشورهای آسیای مرکزی از نظر یک پژوهشگر اروپایی و همچنین از نظر تحلیلگران تاجیک، حالا یک آگاهی دیگر را میشنویم و برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و درباره نیروگاه راغون صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
از بخش چند رسانه ای در وبسایت رادیوی آزادی دیدن کنید حتما پشیمان نمیشید. و حالا میپردازیم به موضوع راغون، یا دقیق ترش به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که در این روزها به دختری مسائل مطبوعات تاجیکستان تبدیل شده است. شاید در این روزها واژه یا کلمه که بیشتر از همه ورد زبان مردم و مطبوعات این کشور است همین کلمه راغون باشد. هر کسی که از طریق رادیو یا تلویزیون تلویزیون دولتی صحبت میکند البته موضوع صحبتش به همین موضوع پیوند میگیرد. حالا مقامات کلوب هم میگویند که ساکنان این شهر نیز در پیروی به مردم نواحی دیگر تاجیکستان آماده هستند که در بنیاد نیروگاه راغون سهم بگذارند، اما آنها در گرفتن سهمیه این نیروگاه استحاله میکنند و میگویند چند سوال به جواب دارند که میخواهند بعد از پاسخ دریافتن به آنها به این کار یعنی خرید سهمیه ها شروع کنند. مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره گزارش میدهد.
اکثر مصاحبان ما در کلوب با یک احساسات صمیمی از بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون جانبداری نمودند، ولی هر یکی از آنها اندیشه خیش را با سوالهای بی‌پاسخ و عباره‌های اگر و مگر انجام می‌داد. همراه سفر یک ساکن این شهر می‌گوید هرچند مردم مهم بودن بنیاد این انشاءات را به خوبی درک کرده باشند، هم اما هنوز هم در تصمیم گیری خیش اندیشه دارند.
من ساختن راغون این امین ناموس ملت تاجیک حساب می‌کنم، لیکن یک چیز از اینجا همین باز بعضی از همین سرورانی همین کنونیکای ما همین مبلغ ناچیزی که مردم خودش ممکن کند نمیخرد چای نمیخرد با همین نیروگاه وارد نکنم برای ساختنش، ولی میترسم که همین مبلغ ناچیزی خلق را هم ندزدیده همین مبلغ اگر به نیروگاه راغون برسه ما بسیار از این شاد خرسندم.
شروع ساختمان این نیروگاه با کمک ساکنان کشور جوانان را نیز به طرف نگذاشته است. بای محمد میرزایف دانشجوی دانشگاه کلوب میگوید اگر به طور واقعی کفالت داده شود که با بنیاد این نیروگاه مشکلات انرژی تاجیکستان 100% حل می شود، او و دیگر همسبقانش به همه کار آماده اند.
اگر با
ساختن و با استفاده دادن گاز سراغون مشکلات ملت ما حل شود، ما شهروندان همیشه راضی هستیم که کمک خیش رو رسونیم، خواه مالیوی باشد، خواه جسمانی، خواه دیگر. اما حاضر ما همچون دانشجو که هستیم امکان صرف مبلغ در آنجا نداریم، اما راضی هستیم اگر امکان باشد، یعنی خدمت خود رفته میرسونیم، همچون با کارهای جسمانی اگر دعوت شویم در آنجا همچون یک شهروند خدمت خود رو میرسونیم.
در همین حال رستم نباتوف استادی دانشگاهی کلوب میگوید متاسفانه برخی منصبداران در محل ها هر گونه اقدام حکومت مرکزی را با راه مجبوری میخواهند عملی سازند. با گونه مثال وی میگوید حالا اکثر مسئولین مجبوری و غیر خواهش کارمندان معاش یک ماه یا نیم ماه آنها را برای بنیاد این نیروگاه ارسال میدارند، اما با گفته او این کار در نسبت به آموزگاران ناانصافی بیش نیست.
در ساحه معارف و دیگر ساحاتی که هست به حساب میانه همون معاش تماما یک ماه خرد خوراک پوشاک همون کارگر را رسانیده نمیتواند.
محمد علی خالقوف استاد دیگری این دانشگاه میگوید
موش مایلا بخدا میرسه من نمیتونم خریدم. خیر خواهش خریدن دارم، میگم کو اگه خواهش خلاق وقتی که خواهش با مبلغ موافقت نکرد دیگه کار نمیشینه.
سلیمه کریموا ساکن دیگر این شهر میگوید هرچند سهمیه های خریده آنها از نیروگاه سنگتوده امروز به کار نآید هم، اما ایشان برای رهایی از زمستان های بی برق آمادند با سهمیه بخرند.
اگر که کفالت داده بتونن که همین برقی برطرف می شود، اگر دو جان که داشته باشیم یک جانش برای همین روغن می تیم.
آرزو حمیدوف کارشناس محلی میگوید بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن حالی حاضر ایده‌ای هست که مردم تاجیکستان رو می تواند به هم متحد کند. اما وای میگوید ناباوری که سالهای اخیر مردم از مقامات حاصل کردند کم مانعی این آرمان متحد کننده گشته است. با گفته جناب حمیدوف بنیاد این نیروگاه سنجش عظیم برای تاجیکستان و تاجیکستانیان خواهد بود.
فقط در اینجا بعضا ناباوری ها هستند در نسبت به فعالیت حسابداری مقامات دخلدار که این مانع می شود به آزادانه مبلغ گذاری کردن مردم و خریدن سهمیه ها. گمان میکنم اگر در صورت ترغیب درست و اعتماد ناک نمودن مردم در این سمت امکان دارد تا هم سهمیه ها بفروشند و هم روغن سری وقت و با صفت ساخته شود و در همین زمینه ساختارهای علاهیده را نیز تشکیل کردن لازم تا نظارت مبلغ بجا باشد.
نظرهای مختلف ساکنان منطقه کلوب سری خریداری سهمیه ها و بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در حال است که حالی حاضر در شهر و نواحی این منطقه رجه محدود انتقال نیروی برق جاری است. اما از صحبت با ساکنان معلوم بود که ایشان به هر تصمیم و اقدام راضی اند، تنها بدان خاطر که از تاریکی و سردی رها یابند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با این گزارش شنونده عزیز و ارجمند بخش اول مجله بامدادی ما هم به پایان میرسد. بسیار سپاسگزار هستیم که امروز هم در این برنامه ما بودید و تا این لحظه ما را همراهی کردید.
بله، تا این لحظه من تایری سفر با اتفاقی همکارم که عمر سعید در خدمت شما بودیم. حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس ساعت 7 ارسا خبرهای تازه تقدیم میشود، بعدن برنامه های آینده ساز و مجله سیاسی چشم انداز. با رادیو آزادی بمانید.
گل بیچیدم برایت پر پرک شد نامدی، چشمانی من را کشید خوفتنک شد نامدی. گل بیچیدم برایت پر پرک شد نامدی، چشمانی من را کشید خوفتنک شد نامدی. دل برکی دروزن دروغ کرد بسوزن، دل برکی دروزن دروغ کرد بسوزن، دل برکی دروزن دروغ باکی چوی با چی دنگولی تر، یک دستنی یک سبدنی یک دامنی لذت یه دستنی یک سبد نی یه دامن نی یه دستنی یک بهار چیدن گلیت داد.